بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى أئمة الطاهرين المعصومين. مطالبی که در ابتدای خطبه قاصعه ذکر شده، اگر بخوایم تحت یک عنوان بیاریم، عنوانش رو باید این قرار بدیم: فرهنگ شیطان شناسی و شناخت بندگان شیطان. این بندگان تعبیر قرآن کریم در سوره مبارکه یاسین: علم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد و شیطان. کلمه عهد با اله که میاد به معنای سفارش کردنه، به معنای تعهد گرفتن نیست که حالا گفته بشه کی خدا از ما پیمان گرفته. در تمام آیاتی که عهد با اله اومده، به معنی وصیت، به معنی سفارشه، هم در تمام کتاب‌های آسمانی این سفارش رو داشته که شیطان رو نپرستید. منظور از پرستیدن هم قبول کردن فرهنگش و به اجرا گذاشتنشه. این رو هم امام صادق علیه السلام می فرماین: من اصفا الى متکلمن فقد عبده. کسی که گوش به سخنان کسی بده و اون سخنان رو عمل بکنه، در حقیقت او رو پرستش کرده. بعد حضرت توضیح میدن که برای مردم شک و شبهه ایجاد نشه که ما اگه به حرف انبیا گوش بدیم، به حرف ائمه گوش بدیم و عمل بکنیم، آیا اونها رو پرستیدیم؟ امام می‌فرماید اگر سخن حق باشه خدا رو پرستش کردن، اگر باطل باشه خب شیطان رو پرستیدن. و یکی هم شناخت فرهنگشه که اصولاً این مدرسه، این فرهنگ و این آیین، یعنی آیین شیطان و فرهنگ شیطان چی میگه و به اجرا درآوردن مطالبش و گفته‌هاش و دعوتش و نهیش، چون او هم امر و نهی داره، چه بلایی به سر انسان میاره. تمام اینا در این جملاتی که حضرت دارن قبل از این که وارد بشن به بیان حیات انبیاء خدا، این معانی رو دنبال میکنه: شیطان شناسی در هر روزگاری، چون این فرهنگ یه فرهنگه، حالا مال 5000 سال قبل باشه یا مال روزگار ما باشه، این فرهنگ تمام اوامرش ضد اوامر خداست و تمام نواهیش هم ضد نواهی خداست و بلایی که سر پرستندگانش میاره کاملا ضد اون سعادت و خیریه که پروردگار از طریق فرهنگش برای انسان میخواد. خب به بخشی از مسائل فرهنگی شیطان حضرت در جملات قبل اشاره کردند و فرمودن ابزارهای مختلفی رو هم به کار میگیره، حالا در هر عصری به تناسب اون عصر، به تناسب تمدن اون عصر، به تناسب ابزارهای کشف شده اون زمان، هم پیاده سواره داره، هم پیاده نظام داره و هم سواره داره، مشتری خیلی داره، کم نیست. اینجا به 3-4 تا بلایی که فرهنگ شیطان سر بندگانش میاره حضرت اشاره میکنه. البته اینایی که میفرماین در زمان خودشون اتفاق افتاده و شیطان زمان خودشون هم دولت بنی امیه بوده به رهبری معاویه ابن ابو سفیان. 4 بلا رو حضرت اینجا بیان میکنن. علا که میدونیم به معنای هشداره، علا داره به مخالفین میگه، داره به بندگان شیطان میگه که اینا همه جام بودن، کوفه بودن، بصره بودن و در لشگر خود حضرت هم بودن که دیدید ظهور جنایتشون اون وقتی بود که قرآنها رو به نیزه کردن و کاملا تو دام شیطان افتادن، که این دام رو حضرت در جملات بعد هم بیان میکنن که چه دام خطرناکیه. علاوه قد امعنتم فی البغیه، امعنه به معنی شدت در بغیه، بالغ فی الفساد امعنه، اینطور که لغت معنی کرده. علاوه قد امعنتم فی البغیه و افسدتم فی الارض، که ما مظاهرش و زمان خودمون خیلی داریم میبینیم، هم امعان در بغی رو داریم میبینیم چه در داخل کشور چه در دنیا. و افسدتم فی الارض مصارحتن، صراحت یعنی آشکار، یعنی روشن، معلوم، صریح، مصارحتن لله بالمناسبه، این که خیلی آشکار در برابر پروردگار عالم سینه سپر کردیم و ضد او شدید، دیگه مسئلتون پنهان نیست، مسئله ایستادن در برابر پروردگار و شاخشونه کشیدنتون و سینه سپر کردنتون خیلی آشکاره. تو خیابونا میبینید اوضاعی که به چشم میاد، در حالی که این همه هم میشنون حلال و حرام خدا رو، ولی حتی در امر به معروف و نهی از منکر اینا مسخرم میکنن، شونم بالا میندازن، دفعم میکنن امر به معروف و نهی از منکر و آشکارا در مقابل خدا میستن، محرم نامحرمی رو شکستن، روابط نامشروع و گسترده کردن و کاملا از فرهنگ شیطان حتی در این شهرم داره پیروی میشه. فروشگاه‌هایی به سبک فروشگاه‌های غرب و با استخدام دختران جوان آرایش کرده بدی حجاب، و چه بسا که گاهی مغازه رو ببندن و با مشتری بخوان روبرو بشن بی‌حجاب روبرو بشن، که من این بلای سنگین قوم رو هم به بزرگان شهر تذکر دادم، تا حالا که دنبال نشده. یک ساله که من دنبال این کارم که حداقل اینجا رو مثل مدینه و مکه بکنن. چگونه در مکه و مدینه ظاهر اسلام رو حفظ کردن، اینجا همون کارو بکنن که تا حالا نشده. چهارم و مبارزتن للمؤمنین بالمحاربه، اصلا علنی وارد جنگ با اهل ایمان شدیم و میگین باید اینا رو از دم اسلحه بگذرونیم و به این گروه در دنیا خاتمه بدیم، که من در سخنرانی های از 2 سال قبل به این طرفم چه در تهران چه در شهرستان ها این معنا رو گفتم که غرب به سرکردگی امریکا و امریکا به سرکردگی اسرائیل که دست صهیونیست بین المللی با ما درباره انرژی اتمی جنگ نداره، چون دیگران هم انرژی اتمی دارن و دارن هم پیدا میکنن، و چون اونایی که انرژی اتمی دارن پیدا میکنن از ابده این شیطانن، کاری باهاشون نداره. بحث انرژی هسته‌ای یه پوششیه، جنگ در حقیقت با دینه، جنگ در حقیقت با فرهنگ اهل بیته، با فرهنگ دیگران هم جنگ نداره. فرهنگ دیگران انقدر اونا درش تحقیق کردن که میدونن اصلی نداره، ریشه‌ای نداره، حقیقتی نداره، با این روایاتی که در کتابای اونا درباره خدا و پیغمبره، خب نشون میده یه دین ساختگی بشریه. اصل جنگ با فرهنگ اهل بیته، با فرهنگ آشوراست، با آخوندای هیچ مکتبی جنگ ندارن. شما ببینید با آخوندای یهودی، با آخوندای مسیحی، با آخوندای بودایی، با آخوندای برهمن، در هیچ کجای دنیا با این روحانیون جنگی ندارن. با آخوندایی که خیلی راحت علیه تشیع و علیه اهل بیت فتوا میدن جنگی ندارن، خیلی هم اونا رو تقویت میکنن، چون اونا کانال خوبی هستن برای استحمار ملتشون، که اونا رو با سلب عقل و اندیشه و فکر بتونن نیروی شیطان قرار بدن، بتونن. من در واتیکان، در خود واتیکان، در ماه رجب با وزیر دیالوگ پاپ در حدود یک ساعت و نیم صحبت کردم. آدم خیلی باسوادی هم بود و صحبتم هم راجع به فساد در جهان بود، فساد در ارتباط، فساد در اقتصاد، فساد در شهوات. خیلی هم باهاش استدلالی صحبت کردم، صحبتام هست، نوارش و فیلمش در مؤسسه هست. نهایت جوابی که به من داد این بود که ما زورمون نمیرسه، نه اینکه زورشون نرسه، بلکه خود اینا دستیاران دولت ها و حکومت ها هستن. خود همین پاپ فعلی که نزدیک 80 سالشه، این در جوانی جزء اعضای بخش جوانان حزب نازی آلمان بوده که سلام دشمن بشریت بودن و نزدیک 20 میلیون نفر رو این حزب خونش رو ریخت در دنیا. و ملاحظه میکنید که پاپ ها، کشیش هایی که غرق در فساد جنسی شدن، هیچ کدومشون رو نه از کار برکنار کردن، نه محاکمه شون کردن. خود این آخوندهای مکتب های غیر مکتب اهل بیت دستیاران و از ابزارهای مهم شیاطین هستن. من واقعا ازتون میخوام یک نامه وجود مبارک حضرت ابی عبدالله الحسین دارم، حدود 2 صفحه هست، به شخصی از آخوندهای بنی امیه نوشتن به نام زهری در تحف العقوله. این نامه را حتما ببینید، به درد دهه عاشورام میخوره، به درد بیدار کردن مردم هم میخوره که اینا گول این آخوندهای مکتبای دیگر رو ندارن. حالا کاری که نمیتونیم بکنیم، تو تمام خونه ها حتی در عمق دهاتای کشور ماهواره اومده و داره کارم میکنه. بالاخره جوان ها شبا میشینن گاهی کانالای که مسیحیت رو پخش میکنه، کانالایی که اهل سنت رو پخش میکنه، خب اینا رو میبینن و اینا هم اهل ترفندن. امیرالمؤمنین میفرماد اهل خودن، اهل فریبن، اهل دروغن، اهل دوز و کلکن، اهل تحریفن و اینقدر هم در این زمینه زرنگی دارن که میتونن تأثیر بذارن در مردم. حداقل این نامه به گوش مردم برسه، توضیح داده بشه که یه مسئولیتی براشون پیش بیاد. همون فرمایشات ابی عبدالله، تو حرف از پیغمبر داره تا امام عسکری، تو بخش فرمایشات سید الشهدا. خب این 4 بلای سنگین که حالا من فقط ظاهرشو براتون معنی کردم، اگه بخوایم عقوبت بغی و عقوبت فساد رو، عقوبت سینه سپر کردن در مقابل پروردگار و عقوبت جنگ با اهل ایمان رو و کشتن مردم مؤمن و من یقتل مؤمنا متعمدا فقط کفر فجزاؤه جهنم، اینا عم داشتن در طول تاریخ در این جنگ بود. یعنی قتل خطعی نبوده. معاویه در جنگ با امیرالمؤمنین خطا نداشته، عم داشته. معاویه در جنگ با ولی الله الاعظم عم داشته، یزید در جنگ با سید الشهدا عم داشته، ولی متاسفانه آخوندای تربیت شده مکتب سقیفه و مکتب خلفا تمام جنایات اینا رو که نقل میکنن میگن اجتهد و اخطا، اینا مجتهد بودن و خطا کردن، ولی المخطئ اجرون، برای جنگ با امیرالمومنین قیامت به معاویه یه پاداش میده خدا، میگه چون در اجتهادت خطا کردی، در قطع کردن این 72 نفر یه موز به یزید میده پروردگار. من به نظرم شما برادران بزرگوارم، نور چشمانم، اگه یه دور فرهنگ بنی امیه رو در دو کتاب یا سه کتاب ملاحظه بکنید، این فرهنگ اهل تسنن رو هم در ریشه سنگین تر به دست آوردن اعتقادی در فرهنگ اهل بیت براتون مفیده، و هم میبینید که دشمن چه بلایی به سر جامعه بشری و به سر اسلام آورده. یه جمله‌ای در عهدنامه مالک واقعا کشنده است، این جمله که امیرالمؤمنین می‌فرماید وقد کان هازدین اسیرن بین یدی الاشرار، نمیگه مردم به اسارت گرفته شدن، میگه اینا دین خدا رو به اسارت، این خیلی حرفه، اسیرن بین یدی الاشرار. خب اگه وارد بحث قیامتیش هم بخواییم بشیم که اینو خودتون میتونید دنبال بکنید که بعدی در قرآن هم هست، با همین لغت هم هست، ولا تبقى فی الارض، فساد، سینه سپر کردن در مقابل پروردگار، جنگ با مردم مؤمن و کشتن مردم مؤمن، اینا خیلی مسئله است و طولانی خواهد شد دیگه، من ازش میگذارم. از عقاب‌های این چهار مسئله فقط میخواستم این رو ثابت بکنم که این چهار تا بلاست. وقتی عذاب‌هاشو آدم ببینه در قرآن و در روایات، این نوع این عذاب‌ها در جلد هفتم به بعد بهار الانوار آمده، در جلد دوم علم الیقین فیض کاشانی هم آمده، در جلد هشتم محجت البیضا هم آمده، غیر از آیاتی که در قرآن کریم آمده. خب
از این را از هم دیگه گرفتن؟
بله
اداتی آمده از هم دیگه گرفتن؟
نه، من چون هر سه رو مطالعه کردم، حرف جدیدم هر سه شون دارم، یعنی مطالب تحلیلی رو که فیض داره دیگران ندارن، آیات قرآن هم که خب برای همه ما یکیه دیگه، آیه که نمیتونیم بسازیم، آیات عذاب در هر سه کتاب یکیه، ولی روایات فرق میکنه. خب بعضی به معنی تجاوز از حدود که انسان از حقها تجاوز بکنه و در حقیقت پشت سر بندازه، پامال بکنه، حالا این حقوقی که بقیه درش انجام میگیره، برای شناختش بهترینش رساله حقوق وجود مبارک زین العابدینه که در همین تحف العقول تمامش رو حسن ابن شعبه حرانی نقل کرده. اما فساد موارد زیادی داره، فساد در اقتصاد، فساد در فکر، فساد در سیاست، فساد در نظام خانواده، فساد در جامعه، مواردیشو من از قرآن کریم یادداشت کردم. افسدتم فی الارض، خب سوره مبارکه بقره آیه 205، این آیه خیلی آیه فوق‌العاده ای، انگار همین الان نازل شده و برای زمان ما و روزگار ما نازل شده. اذا تولا، اینجا ولی به معنی پشت کردن، اذا تولا سعا فی الارض، در زمین، همین فی الارضی که در کلام امیرالمؤمنین اومده، میکوشه در سطح زمین تا جایی که دستش برسه. سعا فی الارض، خب برای چی میدوه؟ برای چی میکوشه؟ برای چی انقدر خودشو به زحمت میندازه؟ چرا انقدر بیداری میکشه؟ چرا انقدر مشورت میکنه؟ لیهلک الحرث و نسل، برای اینکه سفره روزی مردم رو و کشاورزی رو به نابودی بکشه و نسل رو هم به هلاکت بیاندازه. شما خیلی ها یادتون نیست، من کاملا یادم، زمان شاه دو سه برنامه اتفاق افتاد برای کشاورزی، البته زیر یه پوشش‌های زیبا که گفتم شیطان در پشت هم اندازی و در زیباسازی مطالبش خیلی هنرمنده، زیر پوشش القاء ارباب رعیتی، که البته همه جا اونجور نبود که اونا میگفتن، حالا یه مش خان بودن خب ظلمی کردن به رعیت، اما یه مش افراد متدین هم بودن که اون زمان من بعضیاشون رو تو مناطقی که منبر رفته بودم میشناختم، زمین از اونا بود، بذر از اونا بود، سرمایه از اونا بود، دو به یک میکاشتن با رعیت. حتی من یادمه یکی از دوستانمون که همین مارمزون امسال هم از دنیا رفت، این برای حدود 40 تا رعیت داشت، برای تمامشون خونه درست کرده بود، بی زنا رو زن داده بود، دختراشون رو شوهر میداد، کشاورزی وسیعی داشت زیر این پوشش. و زیر پوشش شرکت زراعی که تقریبا نشو و نماش در دشت قزوین بود و این شرکت یه شرکت 100% اسرائیلی بود، بله اسرائیلی بود، اون چه رو که ملت نیاز نداشتن اونا تولید میکردن برای صادر کردن، و اون چه رو که ملت نیاز داشتن اونا رو نابود کرد امریکا، که گندم خودشو و گندم بعضی از کشورها رو به ما بفروشن، چون اونا تولیدشون زیاد بود، برای اینکه بازار قیمتشون به هم نخوره کشتی کشتی گندم و جو و ذرت و سویا رو می بردن تو دریا می ریختن که قیمت رو نگر دارن و پایین نیاد، و بعدم اضافه ترشو با قیمت گرون به کشورهای استعمار شده می فروختن. حتی دیگه تو بقالیای ما یواش یواش پنیر دانمارکی، کره هلندی، سبزی خوردنمونم من یادم یواش یواش داشت از بیرون وارد می شد. این نابود کردن حرص و اما نابود کردن نسل در زمان ما، نه تنها در کشور ما، تو تمام کشورهای اسلامی مراکزی رو مراکز بسیار پر جاذبه ای رو برای شهوات جوانا به نام کاخ جوانان ساخته بودن زیر نظر همین دولت‌های استعماری خودشون، فیلما سینماها ایجاد روابط آزاد و پشت سر هم تبلیغ کردن که این تمدن است و زندگی اهل ایمان، زندگی ام المسلک، قدیمی مسلک، و تو همین حرفا خدا رو میکوبیدن، قرآن رو میکوبیدن، پیغمبر رو میکوبیدن و حکومت اون زمان و حکومت‌های دیگه و بعضی از حکومت‌های این زمان اصلا نمی‌خوان نسل جوان بیداری داشته باشن. لذا اومدن نشستن شیاطین غیر سیگار و تریاک، که فقط یه سیگار و تریاک بود اون زمانی که من یادمه، هیچی دیگه نبود، ولی نشستن اختراع کردن بعد سوم برای هلاکت نسل، هروئین بود دیگه. بعد هروئین هم چیزهای دیگه اختراع کردن، شیشه و کراک، و حتما در آیندم چیزهای جدیدتری میاد که اینا مشاعر و عکار میندازه، عقل و عکار میندازه، آدمو بی‌هویت میکنه، آدمو به شدت بی تفاوت میکنه، که یکی از مباحث زنده اسلام که من 10 شب در شیراز این بحث رو داشتم، بحث بی تفاوتیه. یغل کل حرس و نسل، این یه مورد. والله لا یحب الفساد، چرا نمیگه لا یحب المفسدین؟ انگار این نامردها و افراد پلید، هم شیطان و هم شیطان پرست، با فساد وجودشون یکی شده از باب زیدون عدلون. نه اینکه فساد رو دوست ندارم، به مفسد کاری ندارم، یعنی اینا دیگه خودشون شدن فساد. بله، حالا ما این آیه رو داریم بحث میکنیم تا در بحث فساد کامل برسیم در تفسیر، اونا رو انشالله با همدیگه میگم. آیه 77 سوره قصص خطاب مردم مؤمن به قارون: ولا تبقى الفساد فی الارض، اینقدر در فسادت مبالغه نداشته باش، سنگین کار نکن در فساده، در برابر برنامه‌های پروردگار نیست، انتخاب فساد نکن. تو اومدی فرهنگ پروردگارو که در تورات و در نبوت موساس کنار زدی، فساد رو انتخاب کردی و مبالغه در فسادم داری، چون سینه سپر کردی مقابل احکام خدا. به تو میگم بیا نیکی کن، احسن کما احسن الله الیک. به تو میگم صدقه بده، زکات بده، ولی تو بخل رو انتخاب کردی، تو کبر در مقابل حق رو انتخاب کردی. یکی از موارد فساد نفاقه، که خوب میدونید در 13 آیه اول بقره پروردگار علائم منافقین رو میگه، که یه کار منافق مسخره کردن دینه. که یه سوالی هم 2 روز پیش برادران داشتن درباره استهزاء، الله و یستهزئ بهم، که در مقابل نحن و مستهزئون، این استهزاء خدا چیه؟ استهزاء از جانب خدا عذابه، ولی از جانب مستهزئین همین حرفای دریوری شیطانیه. یه مورد نفاق که از موارد فساده، مسخره کردن دین و اهل ایمان، جاسوسی برای تابوتیان و شیاطین، آیه 12 سوره بقره: الا انهم هم المفسدون. و یه مورد فساد هم اصرار در کافر بودنه و اینکه ایمان نیارن ولو هزار دلیل در مقابلشون علم بشه. سوره مبارکه یونس آیه 40 و منهم، منهم منش من تبعیضی هستن، یعنی همه بدا اینجور نیستن، بعضیشون هم بیدار میشن، توبه میکنن، مسلمان میشن. و منهم من لا یؤمن به، ضمیر بهی به قرآن برمیگرده. و ربک اعلم بالمفسدین، خدای تو آگاه به مردم فاسد و مفسده که اینا بنا ندارن ایمان بیارن. یکی از موارد فساد علوه، یعنی خود بزرگ بینی، من از همه بالاترم و همه باید غلام حلقه به گوش من باشن، که این بیماری رو فرعون داشت، دنبال این بیماری اختلاف اندازی کرد، جعل اهل حاشیع، به استضعاف کشید مردم و یستضعف و طائفتا منهم، جوانا رو میکشت، یذبح ابناءهم و بچه‌ها رو، مادران داغدیده رو زنده نگه میداشت. ان فرعون قصص آیه 4، علا فی الارض و جعل اهلها شیعا، اینا علائم شیطان و شیطان پرست است، یستضعف طائفتا منهم یذبح ابناءهم و یستحیی نساءهم انه کان من المفسدین. این تقریبا توضیح مختصری از افسدتم فی الارض.